مسئله باید مردم در جریان بسیاری از این اقدامات قرار بگیرن و یک دیالوگی بین مردم و نظام سیاسی شکل بگیره. به خصوص این یک رابط داره، اونم رسانه ها هستن، تو این زمینه باید بیش از پیش فعالیت کنن همونطور که تا الان تلاشی تو این زمینه داشتن.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت علی جناب دکتر آجودو، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا. ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم، آرزوی موفقیت دارم.
همچنین خدا
متشکرم. صبح بخیر، خدا نگهدار. وقتی درباره هشدارهای آب صحبت میکنیم، وقتی درباره به ته رسیدن ذخایر آبی صحبت میکنیم، نگرانی ها صد چندان میشه، نگرانی ها افزون میشه. وقتی راجع به هشدارها صحبت میکنیم، اینکه بایدها و نبایدها، میزان مصرف کاهش پیدا کنه، روزی چند لیتر کم کنیم، روزی چند سی سی کم کنیم، در کل چقدر به نفعمون خواهد بود، این سوال به ذهن متبادر میشه که مگر چقدر ما مصرف شهری، مصرف آب شرب داریم. این دقیقاً این سوال رو ما دو هفته پیش با کارشناسان ارشد حوزه آب در میون گذاشتیم که در چهار ضلعی شرب، کشاورزی، صنعت و خشکسالی کدوم یک بیشتر مقصر هستن. آیا مصرف آب شربمون بالاست؟ آیا کشاورزیمون بی رویه مشغول مصرف آب هست و بی حساب و کتاب، یا صنعتمون، یا اینکه نه اصلا خشکسالی داریم؟ خیلی‌ها به اصطلاح اون ورشکستگی آبی رو هم به کار می‌بردن. کدوم از اینها مؤثر هست که کارشناسان ارشد ما توی حوزه آب دو هفته پیش گفتن که اصلا مصرف آب شیرین رو در کشور کم نگیرید و ندید نگیرید. این مؤلفه مهمی است. جناب آقای علی شریعتی، عضو محترم اتاق بازرگانی ایران، روی خط ارتباطی هستن، درباره همین موضوع می‌خوایم باهاشون هم صحبت بشیم. آقای شریعتی سلام، صبح بخیر. خب ارتباط ما با آقای شریعتی ارتباط مطلوبی نیست. آقای شریعتی صدای ما رو میشنوی قربان؟ خب تا ارتباط ما مجدد برقرار بشه و بتونیم راجع به این موضوع با ایشون صحبت بکنیم، باز هم رجوع میکنیم به آنچه که در روزهای گذشته درباره ذخیره آب کشور صحبت میشه. یه عدد اگر اشتباه نکنم 83.4% رو اعلام کردن که ما نسبت به پاییز سال گذشته کمتر بارش داشتیم و با این وصف باید ببینیم که چه تمهیدات و تدابیری باید اندیشیده بشه. آقای شریعتی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. ببخشید مثل صدای من قطع شده.
متشکرم، حال شما خوبه؟
زنده باشید، درود بر شما و شنوندگان عزیز.
آقای شریعتی، شرب، کشاورزی، صنعت، خشکسالی کدومشون بیشتر تاثیر دارن؟
بله، به نام خدا خدمت شما هستم. این خب این یه مقوله دیگه، با توجه به شرایطی که داره دیگه تقریبا به یه مقوله ملی بزرگ تبدیل شده و خدمت شما عرض کنم که من قبلش از بها صاحب نظرها و بزرگایی که تو زمینه آب هستن در واقع رخصت میگیرم، چون حوزه اونهاست و حوزه ما نیست. ما از دید نگاه اقتصاد آب بهش نگاه میکنیم که شاید به نوعی کارمون هست و بحث علمیش حتما بحثی که در حوزه دوستان هست. اما خب به هر حال همه میدونیم که این بحث بحث مفصلیه. بخوام اگر تو این چند سال نگاه بکنیم، من فکر میکنم نمیشه به تنهایی یک عامل رو در واقع بزرگ کرد و گفتش که مقصر دونست و بگیم این عامل نقش اصلی رو داره. یه چند ضلعیه که حالا همونطور که فرمودید بحث اون اقلیم آبی ایران و حالا اون واجه ورشکستگی یا خشکسالی که در ایران در این اقلیم اتفاق افتاده، خب یه بحثی هستش که شاید در اختیار ماها نیست و کمتری نقش رو داره، ولی خب متاسفانه سهم بزرگی در این رویداد داره. این نکته رو به کنار، ولی خب جاهایی که ماها بحثمون شاید جاهایی که ماها میتونیم نقش داشته باشیم و نقشمون به درستی انجام نمیدیم، یا به نوعی جاهایی که میتونیم تمرکز کنیم در بهبودش که بیشترین بازه و خروجی رو داشته باشه برای بهبود، ما اون کار رو با انجام بدیم کدومه؟ ببینید الان تعداد مثلا از این ور نگاه بکنیم حلقه چاهای که استفاده می شده چه حالا برای مصارف کشاورزی چه صنعتی و چه متاسفانه مصارف در واقع به نوعی زندگی مدرن، حالا ویلا سازی و اینها، که شاید من مطالعه‌ای که داشتیم در یکی از مهمترین عوامل بحث دریاچه ارومیه مظلوم ما همین هفت چاهای عمیقی بود که در حاشیه‌اش اومدن اون باغ‌ها رو تبدیل کردن به خدمت مثلا ویلا سازی و برای سرسبز شدن و گرونتر شدنش چاهای عمیق ثبت کردن. و خب به هر حال از اون طرف هم بحث الگوی کشت و اینها بود که متاسفانه همه دست به دست هم بود. پس عرضم اینه که یکی بحث چاهای غیر واقع مجاز هست که حالا به نوعی میگن تعدادش تو دهه پیش که مثلا بوده 50-60 هزار تا بوده، الان به 500-600 هزار حلقه چاه رسیده. خب این در واقع نابود کردن آبها و سفره زیرزمینی ما هستش که خب خیلی نقش مهم میداره در این روزها. به اون بحث خدمت شما عرض کنم، بخوام صنعت رو اگر بگیم، این جانمایی صنعت ها، صنایع ما، صنایع آببر ما که میخواسته انجام بشه تو سالهای پیش، متاسفانه مثل در واقع به نوعی این بحث مناطق آزاد هست. مثلا مناطق آزاد ویژه اقتصادی به یه کاربرد و یه رویکردی داره در واقع در کشور اصلا دکترین فکریش تشکیل شده، ولی متاسفانه میبینید که مثلا یه عزیز بزرگواری مثلا توی حوزه مسئولی نماینده مجلسی یا هر جایی که هست، اون هم از دیده خودش میخواد بیاد به نوعی حالا واژه دوستی خاله خرسه رو به کار ببره، چون خیلی واژه ملموس‌تریه، میخواد به خاطر اینکه برای مردمش احساس میکنه اقتصادی یا بهبود وضعیتی انجام میده میره
یا دوره بعد رای بیاره.
حالا بله ما خواستیم بگه حالا سیاسی صحبت نکنه، خدمت شما هستم، میاد میخواد محبت کنه مردم، میاد این کار رو میکنه در حوزهش، ولی بعد نگاه میکنه مثلا میشه مرکز مثلا ورود قاچاق، جنس قاچاق، یا اصلا اون نقشش رو از دست میده،
مثلا استان یزد مثلا.
بله مثلا در جایی که جانمایی نداره، اینم مثلا در صنایع ما،
یعنی ما اومدیم شاید 70% صنایع فولادمون اومدیم توی یکی از کم بی‌آب‌ترین استان‌های کشور اومدیم جانمایی کردیم. هر روزم یه بانک میاد اونجا یه صنعت فولاد جدید راه میندازه، بانک فلان، بانک بهمان، بانک متعلق به فلان ارگان میاد 7 میلیون تن، 70 میلیون تن، 20 میلیون تن ظرفیت فولاد ایجاد میکنن اونجا.
خیلی واقعا من فکر می‌کنم جا داره که این
به خود ما بارها گفتیم تو همین صبح گفتگو، بارها راجع به این جانمایی صنایع صحبت کردیم، اما آنچه که به جایی نرسد گویا فریاد است. اشکالی نداره. الان ما راجع به سمت جوی آب که صحبت میشه، بیشترین نگاه میاد به سمت آب شرب. اصلا بد نیست، اشکالی نداره، مردم هم در آب شرب صرف جویی کنن، اشکالی نداره. به نکاتی که شما گفتید یه نکته هم اشاره کنیم. این داغ دل ما تازه میشه که هر روز ما تو این اتوبان، اصلا همت هم فقط نیستش، همه اتوبان ها، یعنی ما خدا خدا میکنیم این تابستان تمام شه به پاییز و زمستون برسیم، از این غرقاب کردن چمن دست بردارن مسئولان شهرداری تهران. یعنی بارها گفتیم، هر بارم که روی خط که نمیان، روی خط هم که میایند، این آب نمیدونم بازیابی شده است، این آب نمیدونم دست دوم، آب دست چندم هستش، هزار و یک جور بهانه میتراشن. آقای شریعتی واقعا هیچ راهی نداره که وقتی میخوایم راجع به مسائل مختلف صحبت بکنیم حرفمون یک جایی شنونده داشته باشه. راجع به شما فرمودید حفر چاهای غیر مجاز، راجع به صنایع آب بر صحبت کرد، جانمایی صنایع صحبت کرد، بحث این آبیاری هایی که هست، اصلا نمیدونم چه لزومی داره ما چمن داشته باشیم، چرا باید ما چمن بکاریم تو خشکسالی، کی گفته باید چمن بکاریم، من اینو نمیفهمم. چه کار باید کرد، کیو باید دید، کجا رو باید دید، آیا ما نباید یک نظمی داشته باشیم که اون نظمه خود به خود مشغول کار کردن باشه؟
بله من داشتم به قول دوستان یه گوگیزی می‌زدم، خواهش کنم از قبل میومدم به جدید، حالا این کارهایی که من متاسفانه اینا به قول فرمایش شما داغ دله که تازه میشه. حالا اخیرا البته خب مثلا تو بحث پتروشیمی و محیط زیست هم داریم میبینیم دیگه، مثلا میرن در جانماییشو در مثلا بهترین نقاط محیط زیستی ما مثلا انجام میدن. چرا؟ به خاطر اینکه باید نزدیک مثلا حالا عزیزی باشه یا کسی مثلا اون جانمایی کرده. اینا حالا بگذاریم به کنار، باید واقعا در ید قوه قضایی است که اینها رو صدا کنه و مطالبه ملی، یعنی مدعی العموم بعد اینها رو صدا کنه. که
چرا ببخشید چرا ما بار رو میندازیم روی قوه قضاییه؟ ببینید قوه قضاییه که الان مشکلاتش این هستش که تعدد پرونده، یعنی پرونده به قدر زیاد داره که خودش فرصت سرخوردن نداره. الان مگر ما توی تمام مواردمون، توی مصوباتمون، توی هر کار صنعتی غیر صنعتی پیوست زیست محیطی نباید رعایت بشه؟ الان مثلا تو همون پتروشیمی پیوست زیست محیطیش کجا بود؟ مگه سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت نمی‌کرد؟ خب پس کی داشت جلو می‌بردش؟
والا ببین، به هر حال به خاطر اینکه حاکمیت قانون باشه و شفاف باشه، اینها قطعا قانونش دیده شده. شما الان کوچکترین کاری میخوای بکنی، باید حتی تو ساختمون خودت میخوای انجام بدی، میگن آتش نشانی، درخت قطع میکنی، صبح میان یقت رو میگیرن. ولی وقتی تو این سطح انجام نمیشه، حتما متاسفانه لابی یا در واقع تالی فاسدی هستش که باید رسیدگی کنن دیگه. مثلا فهم این قضیه هست، اگر نرمش باشه این اتفاق نمیفته. حالا من عرضم این بود، ببینید منم دیدم خیلی داریم ما رو بحث آب شرب و مردم و ماشین نشوریم و نمیدونم ظرفی داریم
که اونا درست به جاش، هر کدوم به جای خودش.
بله درسته، ولی ببینید من یه نکته اقتصادی رو میخوام بگم. ببینید ما الان اومدیم در خیلی خوبه، ببینید خودکفایی در همه زمینه خیلی خوبه و خیلی هم وجود داره، ولی یه نکته هست در دنیا، در حتی نکنید شما این جریان جنگ اوکراین و روسیه یه درسی به دنیا داد. خیلی هایی که اومدن مثلا تو بحث همین گندم، اقتصاد دنیا و بحث خوراک مردم رو در دنیا، این جنگ حالا ناخواسته و هر اتفاقی که بود به خاطر کمبود گندم باعث تورمی در صنایع غذایی شد، در غذای مردم شد، باعث گرسنگی شد، خیلی اتفاقاتی رو وجود آورد. ولی قبل از اون وقتی نگاه میکنید بسیاری از کشورهای مدرن دنیا و پیشرفته دنیا تو بحث گندم اومدن در واقع چیکار کردن؟ دو تا شاخص میخوام عرض کنم به صورت خلاصه وقت شما نگم. یکی در واقع الگوی کشتی هست که به طور کلی مثلا در کشور ما میدونیم ما تقریبا سالی 20 میلیون تن در واقع با علاوه بر تولید داخلمون نیاز واردات داریم که حالا مثلا 6 7 میلیون تن میشه گندم، بقیه‌اش میشه جو و سبوس و بحث نهادهای دامی و اینها. این میاد، این یه نکته است. پس با این نیاز شدیدی که ما وجود داریم، این تنظیمه، من چون میخوام خیلی خلاصه بگم و کلید واژه هستم، تنظیم قوانین وارداتی و تنظیم الگوی کشتی یکی از مهمترین هست. شاید به نوعی من میخوندم 60-70% منابع آبی ما داره برای کشاورزی مصرف میشه که در تولید ناخالص ملی ما فقط 10% سهم داره. یه نکته در اینجا، یه نکته هم در صادرات ما هست. ما صادرات خیلی خوبه، من خودم صادر کننده بسیار کوچیکم، ولی صادراتی که بخواد در واقع جنبه آببری داشته باشه، چون ما برای تولید یک محصول یه ضریبی در کشاورزی داریم به نام ضریب آببری، مثلا بحث سیب زمینی هستش که میگن هر یک کیلوش مثلا حالا به نوعی میگن آب مجازیه دیگه، مثلا 300 لیتر آب مصرف میشه یا هر بحثی که مثلا شما وقتی ما میایم اینجا انجام میدیم، من فکر می‌کنم الان ما باید یه مالیات آب یا یه چیزی رو بگیریم. مثال میزنم کسی که میگه چندین کانتینر،
آقا تو رو خدا کار یادشون ندید،
نه نه
بندازه
کن
دیگه، جای نفس نمون دیگه.
ما از صبح تا شب تنها جایی که به واحد اقتصادی
مورد الان تنها جایی که فکر کنم به فکرشون نرسیده مالیات بگیرن آب دوستامون مالیاتی.
مثلا بحث مثلا میگم ما مثلا صادرات لبانه از کشور ما یک کار افتخارآمیز نیست در شرایط اقلیم ما، ممکنه کشاورزی منتفع بشه ولی اینی که در حساب این شما نگاه کنید، مثلا میگم یه شاخص داخل پرانتز بگم، مثلا سال گذشته ما دومین صادرکننده بزرگ ماکارونی در دنیا بودیم، خب که این کار رو انجام دادیم، در دنیا دومین بودیم. خب چرا؟ وقتی شما میای ریشه‌اش رو نگاه میکنیم اینی که خب اون بحث با نهایت احترام به تمام صنعتگرا، وقتی میای نگاه میکنیم اینی که خب اون در واقع اون گندمی که واردات شده برای این نوع ارزش و استفاده‌ای که داشته مزیت داشته برای تولید کننده نه برای کشور. خب می نگاه می‌کنیم ببینیم ما تبدیل به این شدیم. خب اینها یه سری جاهای بر اساس اون اینو دارم عرض می‌کنم، مثل جایی که دست ما بحث قوانین مقرراتی ما الان مثال می‌زنم، بیان این بحث خرید تضمینی و این در واقع ارز دولتی که حالا الحمدلله بساطش جمع شد به واردات‌ها می‌دادن و آزاد سازی شد تو نرخ‌ها، الان امسال این الگوی کشت رو به سمتی برن که در جاهایی که واقعا نیاز نیست در شرایط عادی بتونن از این آب ضعیف و اون سفره‌های کم ما استفاده بهینه بشه، محصولات پر آب زیاد در واقع کشت نشه، بحث وارداتش تا موقعی که این اقلیممون برگرده سفره احیا بشه در دستور کار باشه، و از اون طرف هم محصولات پر آب ما مثل هندوانه و اینها تشویق حداقل برای حالا اگر پولی نمیگیرم ولی تشویقشون هم نکنم.
سپاسگزارم شریعتی، متشکرم که همراه ما بودید. صبحتون بخیر باشه، آرزوی موفقیت داریم.
زنده باشید،
متشکرم، صبح بخیر. خدا نگهدار. روی خط ارتباطی میهمان ارجمند و فاضلمون جناب حجت الاسلام و المسلمین علی آقا بابا حضور دارن. حاج آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه. تسلیت عرض میکنم وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت شما. انشاءالله که همه ما از پیروان راستین اهل بیت علیهم السلام باشیم. ممنونم که در این برنامه خوبتون حقیر رو راه دادید. با کمال میل و افتخار در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. من سپاسگزار میکنم و میشنویم فرمایشات حضرت عالی.
خواهش میکنم. خدا رو شکر که محبت پیامبر و آل پیامبر در دل ماست و یکی از نعمتهای بزرگی که خدا به ما عنایت کرده همین نعمت محبت به اهل بیت علیهم السلام هست. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در یک روایت بسیار ناب و زیبایی فرمودند که آگاه باشید و بدانید که هر کس با محبت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا برود، مات شهید، شهید از دنیا رفته. این خیلی مهمه. کسی که بتونه استقامت داشته باشه در مسیر پیامبر، در مسیر آل پیامبر، این یه مطلب. مطلب بعد این که شنوندگان عزیز، بزرگواران، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از جمله امامزادگانی هستند که این بزرگوار هم دختر امام هستند، هم خواهر امام هستند، هم عمه امام محسوب میشوند. و این که وجود نازنین این بانوی محترمه و مکرمه آنقدر با برکت و با عظمت بود که شهر مقدس قم به برکت وجود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مرکز نشر و تبلیغ معارف دین شد، به طوری که امام صادق علیه السلام از قبل فرموده بودند که پیامبر را خدا را حرمی است و آن کعبه است، پیامبر را حرمی است و آن مدینه است، و ما اهل بیت هم حرمی داریم و مقر حکومتی داریم و آن شهر مقدس قم هست. این به برکت وجود حضرت فاطمه معصومه است که آنقدر این بانو جاذبه داشته و جذبه دینی و الهی داشته که به برکت قدوم مبارک ایشان شهر مقدس قم می شود مرکز نشر و مرکز تبلیغ معارف دین، و الان در عالم اسلام یکی از مراکز مهم نشر معارف اسلام هست. و مثلا بعد ویژگی های خاص این بزرگوار هست. ایشان به مقامی رسیدن که زیارت نامه ایشون از جانب امام معصوم صادر شده، و تو زیارت نامه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها می خوانیم: یا فاطمه تو اشفعی لی فی جنه. یعنی ایشان مقام شفاعت رو دارن، مقام شفاعت. من خیلی سریع عرض بکنم شنوندگان عزیز، بزرگواران، در قم یه خوشسالی عجیبی اتفاق افتاده بود چند ده سال قبل، به طوری که علما همه جمع شدن و در حیات حرم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها چند شبانه روز به به عبادت و مناجات میپرداختن، تا اینکه در حالت مکاشفه، نه حالت خواب، یه حالت عرفانی است، در حالت مکاشفه یکی از بزرگان از علما میبینن حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو که کنار ذریح قرار دارن و ایشان به این عالم بزرگوار میفرمایند که درسته که برای نزول باران آمدید و از ما طلب باران میکنید، ولی شفاعت گناهکاران رو در روز قیامت از ما بخواهید. یعنی مضمون کلام ایشان این هست که اینجور مسائل، مسائل پیش پا افتاده ایست، مسائلی همچون شفاعت شیعیان رو، شفاعت گناهکاران رو در روز قیامت از من فاطمه معصومه بخواهید. ایشون مقام شفاعت رو دارن. حتما حتما از این بزرگوار الگو بگیریم، درس بگیریم. جوانان ما، هم خواهران بزرگوار ما، هم ما بتونیم از وجود نازنین حضرت فاطمه معصومه درس بگیریم و در زندگیمون از سیره و روش این بانوی مکرمه انشاءالله بتونیم بهترین استفاده و بهره رو ببریم و جزء پیروان راستین اهل بیت علیهم السلام باشیم. البته این رو هم نقل میکنن که ایشان را به روایتی سم میخوراندند و ایشان وقتی که آمدن به شهر مقدس قم 17-18 روز بیشتر دوام نیاوردند و در همان مکان مقدس به شهادت رسیدن. نقل است که ایشون رو به شهادت رساندن. انشاءالله که خدا توفیق بده اهل بیت رو بهتر بشناسیم و از وجود نازنین اهل بیت الگو بگیریم تو زندگیمون و سیره و روش این عزیزان رو در زندگی خودمون انشاءالله پیاده بکنیم.
انشاءالله. متشکرم از شما، ممنونم از حضرت عالی که با ما همراه بودید، این دعوت رو پذیرفتید، فیض بردیم، استفاده کردیم. صبحتون بخیر باشه انشاءالله.
خواهش میکنم، سلامت باشید، صبح همتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون باشه.
هفت و 51 دقیقه هست. متشکرم که با ما همراه هستید و میخواییم درباره مناسبت‌های مختلف وقتی صحبت بکنیم. طبعا حضور پرشور مردم در بزنگاه‌های مختلف، در مناسبت‌های مختلف، همراهی مردم رو میرسونه با آنچه که ایدئال هست، با آنچه که عرض کردیم به دست آوردن منافع ملی هست. سپاسگزاری میکنیم، قدردانی میکنیم از حضور پررنگ مردم در این بزنگاه‌ها. متشکریم. حتما با صحبت و گفتگو این همراهی رو ادامه بدید تا انتها. در کنار بخش کتاب و معرفی کتابمون، یکی از بخش‌های پربازخوردمون و پرطرفدارمون بخش خانه امن هستش. میخوام دعوتتون کنم به خانه امن و شنیدن صحبت‌های مهمان متخصصمون سرکار خانم دکتر محمدی. خانم دکتر سلام.
سلام، صبح شما بخیر باشه. امیدوارم هفته خوبی رو شروع کرده باشین و همه شنوندگان عزیز هم سلامت و شاد و سرزنده باشن.
انشالله انشالله. بفرمایید که شنبه اول هفته خانه امن چطور درش باز میشه؟
قراره که امروز در مورد شخصیت های مستقل صحبت کنیم. وابسته ها رو گفتیم و بهش پرداختیم. امروز میخواییم در مورد شخصیت مستقل صحبت بکنیم. ما خیلی از آدم ها دوچار این میشن که دلشون میخواد همه مادامی که زندگی میکنن هر آن چیزی که سر راهشون قرار میگیره رو خودشون حل کنن. اصطلاحا اینا آدم هایی هن که وابستگی به کس یا شخص یا چیز خاصی ندارن. خیلی احساس نیازشون رو با همه اون توانمندی هایی که در خودشون وجود داره رفع و رجوع میکنن. چند تا نکته در مورد این آدم ها خیلی مهمه. اول اینکه به نظر من شخصیت های جذاب و دوست داشتنی هستن، چون تو این شرایط فعلی که ما در واقع زندگی میکنه، خب طبعا هر چقدر که وابستگیمون به آدم های دیگه یا به چیزهای دیگه کمتر باشه، طبعا زندگی راحت تری داریم، یعنی میتونیم بهتر زندگی کنیم. اما این دلیل برای نمیشه که شخصیت های وابستمون نمیتونن راحت زندگی کنن، یعنی اونو نقض نمیکنن. ولی میخوام بگم که اینا آدمایی هستن که راحت تر زندگی میکنن. اما نکته مهمش چیه؟ شخصیت های مستقل یه داره به لحاظ ذهنی گاهی وقتا دچار چین و چروک میشن، یعنی سختی به اونها بیشتر از همه فشار میاره. چرا؟ چون اطرافیان وقتی میفهمن که این آدم یه شخصیت مستقل داره، خیلی نیازهای عاطفیش رو رفع نمیکنن، دیگه اونها بهش خیلی کمک نمیکنن. اونها احساس نمیکنن باید به این آدم یه سری سرویس ها بدن، کمک ها بکنن، کنارش باشن. مثال میزنم، من نمیدونم شخصیت شما شخصیت مستقلیه یا وابسته، ولی میخوام بگم که حتما تجربه کردین که یه نفر تو خانوادتون بوده که مثلا همیشه احساس کردین کاراشو خودش انجام داده، یا این آدمی که به دیگران خیلی کمک میکنه، یا مدیر خوبیه تو مراسم‌های کلی و عمومی خانواده، خیلی بهش در واقع وظیفه های مختلف رو بهش میدن. بعد اون آدمه وقتی خودش تو تنگنا و گره میفته، چون مطرحش نمیکنه و نمیگه، بقیه هم احساس میکنن خب حالش خوبه دیگه، داره پیش میره دیگه، کارش هم داره انجام میده.
گفتین که ما همیشه ازش کمک میگرفتیم، همیشه این بوده کمک ما بوده دیگه.
احسن.
صح نمیبینن این آدم ها رو.
آفرین. و اونجا دیگه اصلا در نظر نمیگیریم بابا اینم ممکنه یه جایی محتاج بشه، بابا اینم شاید یه حرفایی برای گفتن داشته باشه، اینم یه جایی نیاز داشته باشه که اصلا بشینه های های گریه کنه. و این بدی شخصیت های مستقله، یعنی ما تبدیلشون میکنیم به یه آدمی که قطبه و همه چیز رو تونسته برای مدت ها مدیریت و رهبری کنه. حالا وقتی میخوره به یک چالش عاطفی ممکنه از اونم رد شه ها، یعنی میخوام بگم اینا بعضیاشون انقدر در خودشون ایجاد قدرت کردن که از اون بحران هم بالاخره یه جوری رد میشه، ولی تو اون بحرانه دیگه آدم ها کنارش نمیستن، چون احساس میکنن که سخت میشن. مثلا من یه خانواده ای داشتم برای مشاوره، خانوم خانواده همین حال رو داشت، یعنی همین مدلی بود. بعد میگفتش که اینا احساس میکنن دیگه هیچ جا نباید از من بپرسن حالت خوبه؟ الان مثلا میتونی این کارا رو بکنی؟ الان میخوای این کارا رو بکنی؟ و این باعث میشه که یعنی خود اون شخص این حالت رو به وجود میاره. میخوام بگم تو شخصیت های مستقل خیلی باید حواسمون باشه اگه یه آدم قوی کنار خودمون داشتیم که نه تنها کارهای خودشو بلکه کارهای دیگران انجام میداد، تو شرایط سختی که میبینیم یه مقداری رفتارش داره متفاوت میشه، ازش سوال کنیم. شخصیت مستقل دلیل بر این نمیشه که اون آدم لایه های عاطفی نداره، اون آدم توانمندی مدیریت کردن همه مسائل رو داره،
برای ادامه حیاتش، برای روشن بودن موتورش احتیاج به سوخت نداره.
احسن. اون آدم هم یه آدمی شبیه به ما، تفاوتش اینه که خودشو گره نزده به مسیر دیگه، خودشو گره نزده به جریان دیگه. تفاوتش اینه که اون آدم باور کرده توانمندی هاش رو و غرورش کمی بیشتر از آدم های وابسته است. به این جهت هیچ وقت نخواسته رو بندازه، هیچ وقت نخواسته مثلا سختی هاش رو انتقال بده. اما ما باید بفهمیم که حتی آدم هایی که شخصیت مستقلی دارن نیاز به حمایت های عاطفی دارن. این بچه هایی که تو بعضی از خانواده ها، حتما شما هم مثل من شنیدین که این خیلی بچه مستقلیه، این خیلی بچه ایه که خودش از پس خودش برمیاد، بعد احساس میکنیم این آدمه دیگه ما باید رها کنیم تو نظام اجتماعی، یعنی اصلا باید ولش کنیم خودش همینطوری پیش بره. این زنگ خطر شخصیت های مستقله، این در واقع چیزیه که تو طولانی مدت این آدم ها رو آزار میده. و یه نکته که امروز میخوام روش تاکید کنم، اگه دیدین بچه‌تون خصوصا تو سن نوجوانی و کودکی فرزند مستقلیه، خیلی حواستون رو جمع کنین که یه دفعه خلأ عاطفی پیدا نکنه. خیلی دقت کنین که تو بزرگسالی خیلی زود دچار پیری های ذهنی نشه. شخصیت های مستقل متاسفانه پیری ذهنشون خیلی زیاده، چون اینا در آن واحد بار چند نفر رو به دوش میکشن. یهو تو اوج جوانی به خودشون که میان میبینن یه عالمه راه رو رفتن، قصه یه عالمه آدم رو شنیدن، فشار کلی آدم رو تحمل کردن. یه دختر خانوم تقریبا 26 ساله بود که سرپرست خانوار بود، به من میگفت خانم دکتر من احساس میکنم که 60-70 سالمه، اینقدر که آدم جدی و قوی و مستقلی بودم و خودم هندل کردم همه خانواده رو، الان اصلا احساس یک دختر 26-7 ساله رو ندارم. و اینها خطر بچه هایی که احساس استقلال میکنن و هویت مستقلی از خودشون نشون دادن.
میخوام یک موضوعی رو برای جلسه بعد بگذاریم. و راجبش صحبت کنیم اگر صلاح میدونید شما. و اون این هستش که این شخصیت های مستقل حالا تو سنین مختلف، کودکی، نوجوانی، بزرگسالی، اینو مثلا برای فردا و روزهای بعد بگذاریم، کی باید حواسش به این باشه؟ آیا خود جوری باید بار بیان که خودشون هم حواسشون به خودشون باشه، خودشون اون مخزن سوختشون رو خودشون دائم به نو کنن، یا اینکه نه اطرافیان هم باید حواسشون باشه؟ کدوم